بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأهل بيته. آل الله. گفتیم که بعضی از بزرگان قائل هستند که در قاضی شرط است اجتهاد مطلق، بعضی قائل هستند که مطلق اجتهاد شرط است، نه اجتهاد مطلق که با متجزی هم می سازه کفایت میکنه. و قول سوم این بود که اصلا اجتهاد شرط نیست، هر مؤمنی می تواند قضاوت کند به شرط اینکه قضاوتش قضاوت به حق و قسط و عدل باشد، که این نظر مورد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، چون فرمودند که ملاک حکم به حق است، حکم به قسط و عدل است، و استدلال کردند به یک روایات، به یک آیات و روایات که دیروز خوندیم و جواب از بعض از اونها داده شد. یک استدلال دیگری مرحوم صاحب جواهر دارد و او اینه، می‌فرماد بل قد یدعا ان الموجودین فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ممن امر به ترافع الیهم قاصرون ام مرتبت الاجتهاد و و انما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبی. تقریبا تمسک به سیره پیغمبر، روش پیغمبر در نسب قاضی، فرمود که در زمان پیغمبر اینجور بود که پیغمبر افرادی را که امر به ترافع الیهم، افرادی که فرمود برید مراجعه کنید به اینها، ترافع ادنو سامنه پیش اینها ببرید، قاصرون ان مرتبت الاجتهاد، اینا هیچ کدومشون مجتهد نبودن، فقط یه مطالبی از پیغمبر شنیده بودن یا یک مواردی قضاء پیغمبر رو مشاهده کرده بودن، دیده بودن پیغمبر چجوری قضاوت میکنه، یه احکامی هم شفهی از پیغمبر شنیده بودن، به استناد همین اطلاعی که داشتند پیغمبر دیگران را امر میکرد که برید مراجعه کنید، تحاکم رو پیش اینها، ترافع رو ببرید پیش اینها، و اینها قضاوت میکردن با اینکه اینها قطعا مجتهد نبودن. بنابراین پس روش پیغمبر این بوده و من المسلم این که اگر چیزی خلاف بود پیغمبر که انجام نمیدادن، پس معلوم شد اجتهاد شرط نیست، و لذا پیغمبر افرادی که اطلاعات همین مقدار که بتونه قضاوت بکنه اطلاعاتی داشت، پیغمبر دستور میداد مردم برن و به اونها هم فرمود قضاوت کنید. پس این هم یک استدلال مرحوم صاحب جواهره. این عبارت ایشون در صفحه 18 از همون کتاب القضاء هست، جلد 40. خب این رو چجور میشه جواب داد؟ جوابی که میدیم اینه، میگیم ما که میگیم اجتهاد شرط هست، حالا بعضی میگن اجتهاد مطلق، بعضی میگن مطلق الاجتهاد، کسانی که میگن اجتهاد شرطه موضوعیتی برای اجتهاد قائل نیستند، بلکه اجتهاد را از این جهت شرط می‌دونند که مجتهد با استنباطی که می‌کند علم به احکام پیدا می‌کند. میزان علم به احکام است. شخص قاضی باید عالم باشد به احکام، بدون روش قضا چه جور حکم بکنه، حکم چیست، اختلافاتی که پیش میاد چه جور بر اساس چه حکمی قضاوت بکنه. میزان علم است. اجتهادم که شرط میکنیم برای این است که تنها مجتهد است که میتوند استنباط بکنه، احکام رو به دست بیارد، علم به احکام پیدا بکنه، و الا اجتهاد موضوعیتی نداره. ما میخوام مصداق بر اون روایات درست کنیم که ینظران الی من کان منکم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. ما میخوام مصداق بر این درست کنیم. و کسی که بتوند عرف احکامنا باشد، نظر در حلال و حرام ائمه داشته باشد، اون مجتهد مجتهد است که میتوند بره از این راه علم به احکام پیدا کنه. پس میزان علم به احکام است، نه اجتهاد. اجتهاد طریق است. وقتی میزان علم به احکام شد، در صدر اسلام، در زمان پیغمبر، اونایی که از پیغمبر به طور شفاهی مسائلی میپرسیدن یا روش پیغمبر رو در قضا میدیدن و احکام رو به دست میبردن، اینا عالم به احکام بود، علم به احکام پیدا میکردن، میرفتن بر اساس علمی که داشتن قضاوت میکردن. اما در زمان غیبت یه عامی غیر مجتهد نمیتوند علم به احکام پیدا بکنه. تنها کسی میتوند که قوه استنباط، ملکه استنباط داشته باشد، بتونه احکام رو به دست بیاره. پس در اون زمان لازم نبود مجتهد باشد. اون موقع همینقدر که احکام رو میدونستن، علم به احکام داشتن. از خود پیغمبر پرسیدن، احکام واقعی تو دستشون بود، بر اساس او حکم میدادن. در این زمان عامی حالا غیر عامی اون وقته. عامی اون وقت علم به احکام داشت، اما غیر مجتهد در این زمان علم به احکام ندارد، علم به فتاوا دارد. فتاوای علما تو دستش، فتاوای مقلدش. علم به احکام الله ندارد، علم به نظر مجتهدش دارد که طریق به احکام الله هست. بنابراین پس در این زمان میگیم اجتهاد شرطه، برای اینکه مجتهد علم به احکام پیدا کند، بتونه قضاوت کنه. در زمان پیغمبر اونا عالم به احکام برای مجتهد نبود، عالم به احکام بود، همون مقدار کافی است. پس غیر مجتهد در اون زمان رو نمیشه مقایسه کنیم با غیر مجتهد در این زمان. فرمایش داشت. حالا اینو میرسی، اینو عرض میکنی، اینو عرض میکنی که راهش چیه. بنابراین پس این استدلال مرحوم صاحب جواهر هم که استدلال به سیره زمان پیغمبر میکنه و روش پیغمبر این بود که دستور میداد به این دور افراد که مجتهد نبودن مراجعه بشه، ترافع ببرن و اینا قاضی بودن، این علتش اینه که اونها علم به احکام داشتن. و الان غیر مجتهد در این زمان اینجور نیست، علم به احکام نداره. این حرف ایشون. بنابراین پس استدلال هایی که مجموعاً از آیات و روایات مرحوم صاحب جواهر داشتن که مقلد می تواند قضاوت بکنه، این استدلال ها تمام نبود. پس دلیلی برای جواز قضاء مقلد ما نداریم، قضاء مقلد میموند تحت همون اصل اولیه که اصل عدم نفوذ حکم کسی است بر دیگری، از عدم جواز قضاء هست، میموند تحت اصل و میگیم جایز نیست. این مطلب راجع بر میتوند علم پیدا کند به احکام، علم یعنی فتوای او رو پی میپرسد، استنباط حکم نیست. ما گفتیم اون استظهار ما از اون روایات این بود که عرف حلالنا و حرامنا، یعنی استنباط بکند، نظر بکنه در روایات ما و حکم رو بفهمه. این مقلد از اون آقا که میپرسد نمیتوند به نظر او قضاوت بکنه، علم بهش نداره، مگر اینکه حالا از راه تقلید بگیم اون یه حرف دیگه. حالا اینو عرض میکنیم، این مال این مسئله. بله بله بله، بله. اون رو که اجتهاد نمیگیم، تطبیق میکند. یعنی وقتی فهمید اینا نزاعشون، درست؟ نه، ببینید اونجا شما میفرمایید که این باید حکم اون قضیه رو به دست بیاره، این که اجتهاد نیست که. اینجا مصداق میخواد، حکم کلی دستشه، مصداق برای حکم پیدا میکنه. نه، انشاء حکم میکنه. قاضی دو مرحله داره، یه مرحله اجتهاد حکم که باید بره اجتهاد بکند حکم رو از ادله به دست بیاره، این فتواش رو به دست میاره، پس حکم حالا اومد تو دستش، موضوعش رو پیدا میکنه. موضوع حکم ها این که اجتهاد نیست دیگه، این موضوع حکم تطبیق کردن حکم است بر مصداق، که میگیم تعیینش از شأن فقیه نیست. ما میگیم این تعیین موضوع، میگیم از تعیین شأن فقیه نیست. فقیه اجتهاد میکند و حکم رو به دست میاره، استنباط الحکم. این یک مرحله، حکم رو به دست آورد که فلان چیز واجب است. حالا در مقام قضا اون حکم را بر یه موضوع تطبیق میده، این که دیگه بعد که تطبیق دار انشاء حکم میکنه دیگه، این اجتهاد نیست. اینو هم این مجتهد میکند، هم اونی که در زمان پیغمبر میکرد همین دیگه. میگیم درسته؟ بله درسته. ما میگیم در اون زمان علم به حکم پیدا میکرد، همون که حکم رو بلد بود میرفت بر طبقش قضاوت میکرد. امروزه کی علم به حکم میتوند پیدا کند؟ مجتهد. باید بره روایات رو ببیند، معارض داره نداره، عامی خاص داره نداره، مطلق است مقید داره یا نداره، استنباط بکند حکم رو به دست بیارد، با اجتهاد حکم به دستش میاد. عرض کردیم اینجا استظهار نمیشد که بگیم این عالم به حکم است، اینو عرف نمی که عالم به حکم است، میگه فتوای مجتهدشو بلد، نظر مجتهد عالم است. حکم خداست، درسته حکم خداست، اما این رو نمیگیم عالم به حکم است، عالم به فتوای مجتهدشه. ازش پرسن آقا میدونی مجتهد در اینجا چی میگه؟ نمیگیم خدا چی فرموده، نمیگیم حکم خدا چیه، میگیم نظر مجتهد رو میدونی یا نمیدونی. بله نظر مجتهد براش حجت است، اما این حکم الله برای او نیست، به این معنا که استنباط، به این معنا که استنباط حکم خدا کرده باشد. اون دیگه حجت هست براش، بله دیگه حکم، اما استنباط کرده، میگه هازا حکم الله، رفته تحقیق کرده حکم خدا رو به دست آورده. منتها میگه ممکنه تطبیق با واقع داشته باشد، ممکنه نداشته باشد، اما میگه هازا حکم الله. اما اونجا مقلد نمیگه هازا حکم الله، میگه این فتوای موسی. بسیار خوب، اما ببینید استنباط حکم نیست، خودش به دست نیورده، ما بالمباشره میخواد این شرط. بله، اون زمان خودش میرفت از پیغمبر میپرسید، سوال میکرد، اما حکم الهی رو بهش میدادن، حکم الهی بهش میدادن. الان عامی ما نمیتوند بره حکم واقعی رو به دست بیاره، حکم الله رو به دست بیاره. این نظر مجتهدش رو میتوند بپرسه. این تفاوت هست. به عرض کنم که حالا یه بحث دیگری پیش میاد و او این است که بنابراین گفتیم مقلد نمیتواند خودش مستقلن قضاوت کنه، دلیل نداشتیم، تحت اصل باقی مون. آیا مجتهد میتواند مقلدی را نسب کند برای قضا؟ این یه بحث دیگر. خود مقلد مستقلن حق نداشت قضاوت، اما یه مجتهد بیاد این مقلد رو نسبش کند للقضا، اذن بش بدد که برو قضاوت کن، به استناد این که از طرف مجتهد منصوب است، نه خودش مستقلا. خودش مستقلا گفتیم حق نداره. آیا این فرض جایزه که مقلدی منصوب بشد از طرف مجتهد و بره قضاوت کنه؟ این نوع قضاوت مقلد جایز هست یا جایز هست؟ این یه مسئله است. عرض کنم که این جواز اینجور تقلید، اینجور قضاوت که مقلد بخواد قضاوت بکنه، جوازش متوقف بر یه امریست و او این است که ببینیم آیا اجتهاد برای قاضی شرط شرعی است. مثل بلوغ، بلوغ برای قاضی شرط شرعی است، غیر بالغ اصلا اهلیت برای قضا نداره. عقل شرط شرعی است، عدالت شرط شرعی است، غیر عادل فاسق اهلیت برای قضاوت نداره. آیا اجتهادم اینجوره؟ یعنی شرطون شرعیون به حیث که غیر مجتهد اهل برای قضا نیست، آیا این جوره یا نه شرط شرعی نیست؟ بلکه از روایاتی که اجتهاد را ما فهمیدیم، همین مقبوله عمر بن حنظله بود، توقیع مبارک بود، صحیحه یا مشهوره ابی خدیجه بود، اینا ظاهر در این بود که ائمه مجتهد رو نسبش کردن برای قضا. من اونی که منصوب شد مجتهد است، اما غیر مجتهد آیا اهلیت داره یا نداره؟ دیگه از این استفاده نمیشه. توجه فرمودید؟ پس ببینیم آیا از این ادله ما استفاده میکنیم که اجتهاد شرطون شرعی گن للقاضی، به حیث که اگر غیر مجتهد شد اصلا اهلیت برا قضا نداره، نمیشه نسبش بکنی. خود امام هم حق نداره، امام اصل، اونم نمیتوند این مقلد رو نسبش کند برا قضا، با اون ولایتی که امام داره نمیتونه. چرا؟ برای اینکه شرط شرعیش قضا اجتهاد است. اگر گفتیم شرط شرعی است، امام ولایت داره، اما ولایت او در محدوده شرعه، اعمال ولایت در محدوده احکام شرع میکند، تعدی از احکام شرع که نمی کند. بنابراین پس اگر ما استفاده کنیم که اجتهاد شرط شرعی است، غیر مجتهد اهلیت برای قضا نداره، حتی خود امام هم نمیتواند او رو نسبش کند برای قضا، جهت اهل نیست. مثل است که امام بخواد یه فاسق رو قضا منصوب کند، یه غیر بالغ رو بخواد منصوب بکند، غیر شرعی است. و ولایتشون در محدود اعمال ولایتشون در محدوده احکام شرع. اگر گفتیم نه شرط شرعی نیست، پس چرا میگیم اجتهاد مطلق یا اجتهاد مطلق الاجتهاد؟ ما میگیم از روایات استفاده میکنیم که امام در زمان غیبت مجتهد رو، تنها مجتهد رو منصوب کرده. این که میگیم اجتهاد شرطه، یعنی او معزونه، او هست که اذن بهش داده شد قضاوت بکن، نصب شد برا قضا. و ظاهر روایات همین دومی است. از روایات ما استفاده میکنیم که ائمه مجتهد رو نصب کردن، اما نه از باب این که این مجتهد اجتهاد شرط شرعی است، از باب مصالح بوده. امام میخواستن برای نهی میکردن اصحابشون رو که مراجعه کنن به قضات جور. فرمود ایاکم، این که تحاکمتون رو ببرید پیش قضات جور. پس چه کنید؟ فنظروا الی رجل منکم که نظر فی حلالنا حرامنا عرف احکامنا انی جعلته علیکم حاکم. من این رو برای شما حاکم قرار دادم، اینی که این ویژگی ها رو دارد، مجتهد است. پس ائمه مجتهد رو نصب کردن برای قضا به نصب عام. مصلحت هم درش اقتضا می کرده همین رو. به جهت وقتی می خوان به نصب عام مجتهد رو نصب بکنن، این رو هم برای افتا نصب می کنن، هم برای ولایت عامه نصب می کنن، هم برای قضا. بنابراین یک کسی که میخواد ویژگی های این دو داشته باشد، باید یک نصر اینفری باشد، مجتهد باشد، احکام رو استدلالی بدونه استنباط کرده باشد. پس مصلحت بود که مجتهد رو نصب بکنن در زمان غیبت که مردم به او مراجعه کنن، نه مقلد رو. پس اونی که از روایات استفاده میشد این است که مجتهد منصوب است، نه اینکه اجتهاد شرط شرعی است. وقتی اینجور از استظهار کردیم از روایات که انی قد جعلته حاکم، من ای را این مجتهد را حاکم قرار دادم، مقلد چی؟ منصوب نیست، نه اینکه اهل نیست. از این استفاده نمیشد. شرط شرعی که اون وقت غیر مجتهد غیر اهل برا قضا باشد، این از روایات استفاده نمیشه. وقتی این استفاده نشود، پس غیر مجتهد اینجور نیست که اهلیت نداره، منصوب نشد، امام اذن بهش ندادن برای قضاوت، ولی امام اصل میتونه او رو نصبش بکنه. همینجور که یه جا مجتهد رو نصب کردن، میتونن غیر مجتهد رو اگر بخوان نصب بکنن. غیر شرعی نیست. گفتیم اگر شرعی بود امام هم نمیتونست نصبش کنه، چون اعمال ولایتش در محدوده احکام شرع باید باشه. اما وقتی شرط شرعی نشد اجتهاد، امام اصل میتواند غیر مجتهد رو منصوب کند برای قضا. در زمان غیبت با ادله ولایت فقیه که میگیم مجتهد، عرض کنم که قائم مقام و نائب امام زمان ارواحنا فدا هست، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینا که راویان حدیثن حجت من هستن بر شما. خب پس ولی فقیه حجت امام زمان است بر مردم، همچنانی که امام زمان حجت خداست. معنای این که حجت امام زمانه، یعنی اون چه که امام زمان از طرف خدا داشت حجت بود از طرف خدا، همه اونها رو تفویض میکنند به مجتهد عادل ولی فقیه. خود امام اصل می توانست مقلد رو نسب بکند به قضا، مجتهد هم می تواند. پس اگر مجتهد عرض کنم که نسب بکند یک مقلدی را برای قضا، اشکالی پیدا نمی کنه و اون مقلد معزون میشه، باید ان تقلیدن صحیح حکم به حق بده، نه ان اجتهاده. این پس اشکالی نداره. مرحوم صاحب جواهر این نظر رو قبول داره و استدلال برش میاره. استدلالشون هم همینیست که عرض کردیم. ایشون چیزم قبول داشت، مقلد استقلالا هم قضاوت کنه ایشون قبول داشت، رد کردیم، گفتیم اون صحیح نیست. اما این که مجتهد او رو نسب بکند، ایشون این عبارتشونه: و نسب خصوص المجتهد، که ما از ادله استفاده میکنیم خصوص مجتهد منسوب شده، و نسب خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بنا ان علی ظهور النصوص فی، که از ظهور ما از نصوص بفهمیم مجتهد منسوب است، لا یقتضی عدم جواز نسب الغیب. درست امام فرمود من اینو نسب کردم، این لازمش این نیست که غیر نسب نتونه بکنه، مقلد رو نتونه که شرعی نباشد هم چیزی میشه. فعلا مصلحت اقتضا میکرد مجتهد رو منسوب کنن، کردم. اما اگر بخوان مقلد رو هم منسوب کنن میتونه، منتها امام نکرده. اون وقت میفرماد یمکن بنا ذالک بل لعله ظاهر علا ارادت النسب العام فی کل شیء، که بگیم مجتهد منسوب است به نسب عام فی کل شیء علا وجه یکون له مال الامام علیه السلام، که مجتهدی که منسوب است معزون در زمان غیبت، له مال الامام علیه السلام، کما هو مقتضا قوله علیه السلام فانی جعلته حاکما. این که امام در مقبوله عمر بن حنظله فرمود انی جعلته حاکما، یعنی چه؟ صاحب جواهر معنا میکنه یعنی ولی متصرفا فی القضاء و غیره. انی جعلته حاکما یعنی جعلته ولی متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها، به نحو کلی اون چه امام دارد به او تفویض کرد. این مقتضای مقبوله، بل هو مقتضا قول صاحب الزمان روحی له الفدا و اما الحوادث الواقعت آخر، که فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، باز معنا میکنه ضرورتا کون المراد من، که می فرماد انهم حجتی و انا حجت الله، کون المراد من انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم، جمیع اون چرا که من حجت الله هستم او حجت من است، یعنی تمام اختیارات چه تفویض کرد. این نظر مرحوم صاحب جواهر در ولایت فقیه رو روشن میکنه. و هو لا ینافل اذن لغیرهی، به این مجتهد اذن دادن منافات ندارد که بتونن به غیر مجتهدم اذن بدن، منتها در این روایات نداده. بعد دنبالش میفرماد و هین اذن فتظهر، وقتی گفتیم امام میتونه همینجور که مجتهد رو نسب کرده غیر مجتهد رو نسب بکنه، منافات نداره، و امام مجتهد رو که نسب کرده یعنی تمام اختیارات چه بهش داده، تظهر و ثمرت و ذالک بنا ان علی عموم هذه الرئاسه، ان چی ظاهر میشه؟ ان للمجتهد نسب و مقلده للقضا. این ثمرشه، نتیجه ای که از این فهمیم. پس امام ولو منسوب نکرد مجتهد غیر مجتهد را، اما میتونه منسوب کنه. از اون طرف اختیاراتشون هم دادن به مجتهد، فرمود انهم حجتی علیکم. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ان للمجتهد نسب و مقلدهی للقوا بین الناس به فتاوا، میگه طبق فتاوای من برو عمل بکن. التی هی حلالهم، که فتاوای او همون حلال خدا و حرام ائمه و حلال اونهاست. فیکون، و دیگه دنبالش هم خیلی تشدید میکنه، فیکون و حکمه، حکم همین مقلد، یکون و حکمه حکم مجتهده، این مثل حکم مجتهد است. حکم مجتهدهی حکم هم، حکم مجتهد حکم ائمه است، و حکم هم حکم الله تعالی، و راد علی راد علی الله. این نتیجه فرمایش مرحوم صاحب جواهر، مطلب حقی است. چیم رو کدوم مبنا؟ نه دیگه، این یه بحث دیگری است، اون یه بحث دیگری است. اونجا فرمودن بله ما اون رو قبول نکردیم، گفتیم مقلد مستقلن خودش بره بیشه مثل که مجتهد میشینه قضاوت میکنه، مجتهد منصوب شده. درست، ببینید اونجا میگیم که امام از این روایات استفاده میشد که امام مجتهد رو منسوب کرد، اما بله مصلحت اقتضا میکرد است معون رو چیز بکنه، نصب بکنه. از این استفاده نمیشد که حکم شرعیون، فرمود انی جعلته حکما، اینو حاکم قرار داد. خیلی خوب، منصوب نکردن، اما اینکه نمیتونن منصوب کنن از کجا در میاد؟ نه ملاک اون نیست، مجتهد را منصوب کرد، فرمود مسلم مصلحت. ما میگیم مصلحت اقتضا میکرده، چون میخوان بر ببینید برای یه زمانی، برای زمانهای طولانی میخوان اینو نسبش کنن به نسب عام. اینجا مصلحت نبود مقلد رو نصب کنن، اونجا مصلحت اقتضا میکرد که یک مجتهد جامع و شرایط اونو بیان نصبش بکنن. ببینید این حرف رو حرف متین است، حرف حساب جواهر میگه و نسب و خصو، این عبارت رو خوندم با اینکه خیلی ربطی به بحث بعدی نداشت، برای اینجا و نسب و خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بنا ان علا، اولا که میگه ما قبول، ایشون قبول نداشت که ظهور در این داشته باشن، بنا ان علا ظهور نصوص فی، که ظهور نصوص ظهور داشته باشد در خصوص مجتهد، ایشون که قبول نداره، ما قبول داشتیم. خب رو این مبنا نسب خصوص مجتهد لا یقتضی عدم جواز نسب الغیر، اثبات شیء نفی معدا نمی کنه. امام اومدن این رو نسب کردن، فانی جعلته قاضیا، از این میفهمیم من نمیتونم مقلد غیر مجتهد نسب کنم، چه ربطی به هم داره؟ لازمه این نیست که غیر این نشه منصوب بشه، نیست اصلا، غیر مجتهد منصوب نیست، اما این که امام نمیتوند او رو نسبش کنه، این از این ظهور استفاده میکنه. انصاف بدید و انصاف بفرمود، از این ظهور که میفرماد من این مجتهد رو برای زمان غیبت نسب کردم، معنیش نیست که غیر مجتهد رو حق ندارم نسب کنم، میشه استفاده کرد. بله خصوص این رو ما هم شک نداریم که خصوص مجتهد منصوب است، اما این که امام غیر او رو نمیتونه نصب کند نداره، منتها مصلحت نبوده، اگر میخواستن یه جایی نصب کنن میتونستن، اینو درست میکنیم که میتونستن اگر بخوان نصب کنن. بعدم تمام اختیاراتشون رو دادن به مجتهد، به ولی فقیه. پس ولی فقیه هم همینجور که امام اگر مصلحت بود میتونستن مقلد غیر مجتهد نصب کنن، مجتهد هم میتوند مقلد رو نصب کنن. بله بله بله، برای اون مجتهد است، برای اون ولی فقیه، برای اونی که منصوبه در زمان غیبت است، برای اونی که منصوبه در زمان غیبت. احسن تو، همین رو میگیم. پس شرط شرعی برای قضاقاضی نیست. ما اول همین رو گفتیم که آیا همین از حرف اول این بود که اگر عرض کنم که آیا مجتهد میتواند غیر رو نصب بکند، گفتیم متوقفه برای یه چیزه، متوقف بر این است که ببینیم اجتهاد شرطون شرعیون مثل بلوغ و عقل و عدالت. این رو نفهمید که اجتهاد شرط شرعی باشد، خصوص مجتهد منصوب شده است. پس شرطون برای اونایی که منصوب هستند، نه برای قاضی. توجه فرمایید، برای قاضی هم تو شرطی نیست. بنابراین در زمان غیبت اونایی که منصوب از قبل امام هستن مجتهدین، اما این مجتهد من غیر مجتهد منصوب نیست، اما این مجتهدین به ما این که امام هم خودشون میتونستن غیر رو نصب بکنن، من تا مصلحت نبود نکردن، مجتهد اگر مصلحت باشه میتواند غیر قاضی غیر مجتهد رو نصب بکنه. نصب کرده بودم. بله. قضا بوده و غیر مجتهد رو نصب کردن. همین سیره پیغمبر که من گفتم همین بود دیگه. امیرالمؤمنین نصب کردن. حکم واقعی رو پیدا کرد. عالمی به احکام رو نصب کرده. بله ببینید، اما حرف این بود که عالمی به احکام رو میزان، ما گفتیم اجتهاد که میگیم موضوعیت براش قائل نیستیم، ما میگیم اجتهاد برای این که اونی که مجتهد است عالم به احکام است. از این جهت در زمان پیغمبرم اون که عالم به احکام بود نصب شد، حالا مجتهد نصب شده. اونی که منصوب است مجتهده، چون او عالم به احکام است. عامی یعنی چی؟ عامی یعنی غیر مجتهد یا غیر عالم. عامی همین اینو معنا کنید، نه مجتهد میشد، عالم، عالم میشد. در این زمان عالم مجتهد است، باید مجتهد باشد تا عالم باشد. این فرق داشت. اون وقت در زمانشون مقلد، در اون عنایت بفرمایید، بله عنایت بفرمایید، در اون زمان بحث مقلد مجتهد نبود. در زمان حضور تجربه فرمودین بحث مقلد و مجتهد نبود. ما میگیم غیر مجتهد نه مقلد. غیر مجتهد امام مجتهدین رو، اونایی که این عرف احکامنا حلالنا حرامنا اینا رو نصب کردن، اونی که این وصف رو نداره، اجتهاد رو نداره، نصب نکرده. میتونستن نصب کنن یا نمیتونستن؟ نکردن مصلحت نبود. برای امام، برای امام میتونست. خیلی همین همین برای ما کافی است، همین رو قبول کنید برای ما کافی است. بنابراین پس امام فقط مجتهد رو منسوب کرد، غیر مجتهد رو منسوب نکرد. از این منسوب کردن مجتهد میفهمیم که بگه من حق ندارم غیر مجتهد رو نسب کنم، نمیفهمم. حالا اونو میرسیم، اجازه بدید برای امام هم درست کنیم. پس امام میتونستن همین جور که فقیه رو منسوب کردن غیر فقیه رو هم منسوب کنن، میتونستن، اون رو نکردن. حالا میام برای مجتهد میگیم فرمود انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، هر چرا من داشتم تفویض کرد. یکی از چیزایی که داشتن این بود که میتوانستن غیر مجتهد رو منسوب کنن، منتها مصلحت اون وقت نبود نکردن به نسب عام. قیدش نه که غیر او منسوب نشد، نشد، اما میتوانست بکنه یا نه. ببینید این سؤاله، ما میگیم نکردن، ما میگیم غیر مجتهد منسوب نکردن، مگه ما میگیم کردن؟ منتها میخوایم بگیم میتونستن بکنن. از این روایت، از این منسوب کردن مجتهد استفاده نمیشد که من حق ندارم غیر مجتهد رو نسب بکنم. شکی درش نیست. چه من تعجب میکنم چجور امام این رو منسوب کردن، مصلحت نبود غیر این رو منسوب کنم. نسب عام، ببینید نسب عامی که امام میخواد تا طول زمان غیبت این منسوبین باشن، اون به اون با اون مصلحت لازم بود که همون مجتهد رو نسب کنن. اما غیر مجتهد رو مصلحت اون وقت نبود به نحو نسب عام، اما از این استفاده کنیم که حق نداشتن، غیر مجتهد پس اهل نیست. از این استفاده چرا؟ چجور میتونستن یه عوام نصب کنن؟ ببینید اونایی که عالم بودن، مقلد رو، بحث مقلد رو نیارید، اونایی که غیر مجتهد بودن که نصبشون کردن، به همین دیگه. همین غیر مجتهد اون زمان با غیر مجتهد این زمان فرق داره، مقایسه نکنید. منتها امام میتونست همین جور که برای زمان غیبت منصوب کرد مجتهد را، بگه در اون زمان من غیر مجتهدم منصوب میکنم، منتها مصلحت نبود به نحو نسب عام. اما حق داشتن، از این میشه بگیم او اهل نیست، چون او رو نسب کردن معلوم شد پس غیر مجتهد اهلیت از این نداره، این ازش استفاده نمیشه. پس میتوانست او رو نسب بکنه. حالا که حق داشت، تمام اون چه داشتن دادن به مجتهد در زمان غیبت. انهم حجتی به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، یعنی انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله، تمام اون چه من معزون از طرف خدا هستم دادم به این. یکیش این بود که امام اصل حق داشت و میتوانست مقلدی را منسوب بکند، پس مجتهدم میتواند. ثمرش هم مرحوم صاحب جواهر میگه تظهر ثمره این که للمجتهد نسب و مقلده للقضا بین الناس حرف متینی. منتها در این بحث مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم شیخ انصاری هر دو مخالفن. استدلال این دو بزرگوار رو انشاءالله فردا مطرح میکنم. و سلام با خدا.